خب آقای درویش پور، اگر مصداقی بخوایم کمی صحبت بکنیم در مورد همین اتفاقاتی که افتاده، به عنوان یک ناظر اجتماعی از نظر شما اون بخشش رو که الان اسم بردم، حالا کاری نداریم که اگر درگیری فیزیکی شده یا نمیدونم از هر طرف به طرف دیگری شلیک شده، این یه بحث جدایی، ولی این مصداقهایی رو که بهش اشاره کردم به طور مشخص شما چطور دسته‌بندی می‌کنید؟
اساساً اینها به گمان من خشونت نیست. شما اگر دقیقاً با این تعریف داشتم توضیح می‌دادم، فرض کنید پلیس گاز اشکاور میندازه، خب معلومه مردم لاستیک آتیش میزنن برای اینکه چشمشون نسوزه، بنابراین اگه حتی آتش خوردن یک لاستیک بخواد خشونت تعریف بشه که اصلا خیلی بی‌معنا خواهد بود. اما حمله به سلاب به سلا ساختمان ها، مقرها و شکستن شیشه ها و غیره، در واقع اینها گام هایی از اقدام خشونت میشه. اما من تاکید میکنم که اولا ابعاد یک خشونت رو همیشه مقایسه میکنن، خشونتی که مثلا 22 تا کشته به جا میذاره از طرف نیروهای انتظامی اون رو خشونت مینامن، و خیلی مضحکه که مثلا اگر یک سنگی به یک پنجره پرتاب شده باشه اون رو در یک ردیف قرار داد. باید تاکید بکنم که در این حرکت ها الزاماً همیشه مردمی که برافروخته میشن، به خصوص اگه شانس سازماندهی نداشته باشن، اگر رهبری نداشته باشن، امکان این که این قلیان هیجانات به یک سری اعمالی هم منجر بشه که از دایره مسالمت خارج بشه، ابداً این امکانش منتفی نیست. این امکان وجود داره. مضافاً این که گاهی حتی خود حکومت ها سعی میکنن عناصری از خودشون در میان تظاهر کنندگان وارد بکنن که مثلا با اقداماتی از این دست به نوعی زمینه سرکوب این تظاهرات رو فراهم بکنن.
آقای درویش پور، برمیگردیم در مورد همین قضیه که گفتید، دو تا مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد، دو تا مسئله که آخر سر اشاره کردید، که این که انگیزه به هر حال از طرف حکومت ها میاد، البته اونجا سوال هایی هم وجود داره که میخواستم باهاتون مطرح بکنم، یکم این که چقدر حکومت ها خودشون در دامن زدن به خشونت به طور تعمدی میتونن دست داشته باشن. اجازه بدید بریم سراغ میهمان دیگرمون، آقای قاضیان. آقای قاضیان، میخواستم از شما یک بخش تحلیلی تر ماجرا رو یه مقداری سوال بکنم، یعنی با یه نگاهی به آینده. همین دو دستگی رو که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، معتقدین به تئوری چرخه بازتولید خشونت و قائلین به اینکه سکوت در برابر سرکوب به هیچ نتیجه نخواهد رسید، اگر بخوایم شروع بکنیم با اینکه در صورت عدم واکنش به سرکوب و برعکسش چه اتفاقی میتونه برای اون جامعه معترض بیفته، تحلیل شما چیه؟
سوال بسیار جالبیه و دیدگاهی که مطرح شد دیدگاهی جالب و قابل بحثی هستن، ولی من ترجیح میدم قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال بشیم، برای خودمون معنای خشونت رو روشن کنیم. دلیل این که ممکنه ما از واژگان مشترک استفاده بکنیم، اما در واقع داریم مفاهیم متفاوتی،
مصداقهاش متفاوت باشه،
ممکنه کاملا مغشوش بشه، معلومه که ما داریم استادیوم‌های مختلفی بازی میکنیم.
خب شما تعریفتون چی الان از خشونت اگه بخوایم بگیم؟
خشونت جسمی، یعنی در این موضوع یعنی صدمه زدن به بدن، حالا بدن خود باشه یا بدن دیگری باشه. بنابراین اگر جای ما آتش میزنیم، یک ساختمون رو به چیزی سنگ میزنیم یا هر چیز دیگه، ولی این به کسی صدمه بدنی نمیزنه، این جزء خشونت محسوب نمیشه. اما ممکنه این آشوب باشه، اختشاش باشه یا هر چیز دیگه، اما خشونت محسوب نمیشه چون به بدن دیگه.
ببینید اجازه بدید همینجا ازتون یه سوال بکنم. مثلا فرض کنید در یک حرکت اعتراضی وقتی اکتی صورت میگیره که خشونت علیه یک فرد نیست، ولی در نوع خودش به طور در طبیعت خودش با خشم همراهه و خشونتی رو نشون میده نسبت به موجود غیر زنده، شما بگید دیوار باشه، تابلو باشه، اینها، باز هم به نظر شما خشونت نیستش؟ خشونت رو منتقل نمی کنه.
شما خشونت رو مستلزم یا متضمن صدمه بدنی تعریف کردم. اگه به کسی در بدنی نزنه، چیزهای دیگری ممکن اختشاش باشه، شورش باشه، خشم باشه، هر چیز دیگری باشه، ولی خشونت بنابرای این تعریف نیست، چون به بدن دیگری صدمه. اما توجه داشته باشید که خشونت میتونه مستقیم باشه و غیر مستقیم، یعنی خشونت صورت مستقیم نیست، شما به صورت مستقیم ممکن به جرح و قتل دیگری خودتون بشید. و خشونت غیر مستقیم اینه که شما ممکنه یه جایی رو آتیش بزنید اما در اون ساختمون کسانی باشن و باعث جرح و قتل افراد اونجا بشه. بنابراین این هم نوع خشونت. اگر شما به پیامدهای عمل خودتون یا احتمال پیامدهای عمل خودتون واقف باشید، این هم عمل خشونتانه. حتی اگر واقف نباشید و این احتمال وجود داشته باشه، عمل شما در نهایت خشونتانه به عملی که شما قصد کرده باشید یا نکرده باشید. به علاوه این رو هم توجه داشته باشید، ما دو شکل متفاوت خشونت رو ببخشیم، یکی خشونت ابتدایی، یکی خشونت به اصطلاح واکنشی. خشونت ابتدایی این است که شما به عنوان یک اکتور، حالا چه اکتور دولتی چه اکتور ضد دولتی، دست به خشونت میزنید از آغاز.
یعنی شما شروع کننده، آغازگر خشونت شما هستید، شما شروع میکنید مثلا ضرب و شتم میکنید.
یه وقت از خشونت شما واکنشی است، یعنی شما کسی میخواد به شما صدمه بزن و شما شروع میکنید به اون صدمه زدن، که ممکنه تحت عنوان دفاع از خود هم ولنداز کنید که حالا موضوعش جداگانه در بحث بشه وقتی اگر رسید به این موضوع. علاوه توجه داشتید اندازه خشونت هم اینجا مطرحه. وقتی ما از خشونت صحبت میکنیم نیست فقط مثلا پای چشمی کسی کمین بشه، این هم البته خشونت بنابراین اون تعریف. ولی وقتی ما از خشونت اجتماعی داریم صحبت میکنیم و خشونت سیاسی، معمولا جراحت های معمولی رو به اندازه خشونت آمیز نمیدونیم که کشته شدن یه آدم رو در میدونیم. و اگه تعداد این کشتار زیاد بشه، یعنی اندازه خشونت زیاد بشه، اون وقت ما داریم از یه خشونت جدی صحبت میکنیم. پس بذار اینها رو در آغاز توضیح بدیم و جا بریم تا معلوم بشه وقتی ما از خشونت داریم صحبت میکنیم، از هر نوع شکل عمل اعتراضی که ممکنه خشم‌آلود باشه، ممکنه به ساختمان ها یعنی به فیزیک صدمه بزنه اما به بدن دیگری صدمه نزنه گفتگونه.
بسیار خوب آقای قاضیان، اگر اجازه بدید حالا همین سوالی که پرسیدم بذاریم برای چند دقیقه آینده، چون چند تا از شنونده های ما هم پشت خط منتظر هستن، نظر دو سه نفر از اونها رو بشنویم بعد برمیگردیم. حتما به این مسئله اشاره میکنیم، مسئله خشونت واکنشی و دفاع از خود رو حتما میخوام بهش بپردازیم و البته همون مسئله تئوری چرخه بازتولید خشونت در برابر سرکوب مکرر رو عدم نتیجه دادن. اجازه بدید که بریم سراغ آقای مصطفی و نظر ایشون رو بشنویم. در ابتدای برنامه به شما سلام میکنم، اولین شنونده ای در واقع که به طور زنده روی خط برنامه میاد. آقای مصطفی عزیز، نظر شما چه هست؟ به نظرتون واکنش یک جامعه معترض نسبت به سرکوب حکومتی باید چه باشه؟
درود بر نیوشا عزیز و مهرداد و آقای قاضیان عزیز. این موضوع خیلی مهمی هست. من با توجه به تنفر و کینه‌ای که از حکومت اسلامی به دل دارم و خیلی دلم میخواد مثل اون رمان، اگر رمان غلامحسین ساعدی خونده باشید، رمانش اسمش از توپ، آخر رمان آخوند رو میبندن به دم توپ، وقتی توپ شلیک میشه آخوند با
والا. این چیز صحبتی که شما دارین میکنید خودش مصداق خشونت کلامی خیلی بارز است.
نه، یه امری دلخواه و احساس عاطفی انسانه، یه امری منطق انسانه. من دلم میخواد که تمام هیئت رئیسه حکومت اسلامی مثل اون آخونده دم توپ منفجر بشه، ولی
بازم تکرار میکنم خشونت کلامی خیلی
مهمه. در این فاز مهم از جنبش مردم ایران، فعلا مردم نباید مقابله به مصر کنن، باید بیشتر نیروی ذخیره بگیرن، چون در تمامی این سالها نشون داده شده که مردم همچنان کتک زدن.
خب اجازه بدید ازتون سوال رو بپرسم، با توجه به همین حرفی که خودتون میزنید آقای مصطفی، فکر میکنید که اگر مردم نخوان مقابله به مصر بکنن، واکنش همسان نداشته باشن یا نوعی از واکنش فیزیکی نداشته باشن در قبال سرکوب، اون وقت آیا آینده‌ای میشه متصور شد برای اعتراضات؟ میتونه به جای میتونه اصلا ادامه حیات پیدا کنه؟
حالا به این گونه که تنها تاکتیک حقیقتی و واقعی حکومت اسلامی ایران سرکوب و خشونت و کشتاره، به نظر نمیاد که این حکومت با این وضعیت، با این کاراکتر بدون مقابله به مصر بشه از بینش برد.
خب پس شما میگید نکنن که
مسئله اصلی اینجاست که الان فازی نیست که مردم دست اسلحه ببرن، باید منتظر اون روزی باشن که واقعا روز قیامه که بتونن این جرثومه های فساد و تباهی رو با یه قیام مسلحانه داغون کنم.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. برنامه امروز ما درباره خشونت هست، احتمالاً صحبت خشنی هم خواهیم شنید، صحبت مصطفی هم یکی از همون صحبت‌ها بوده، ولی خب اینجا هستیم که درباره همین مسئله صحبت بکنیم. فقط خواهش می‌کنم که از توهین به هر شخص حقیقی، گروه، هر نوع عقیده‌ای خودداری بکنید در برنامه ساعت ششم و اساساً در رادیو فردا. اجازه بدید که آقای بهروز رو روی خط بیاریم. آقای بهروز عزیز، صحبت‌های آقای مصطفی رو شنیدید، شما چی فکر می‌کنید در مورد خشونت، مقابله به مثل در اعتراضات و بحث امروز ما؟
درود بر شما و مهمانان عزیزتون. من نظرم اینه که در زمانی که اعتراض شکل میگیره توجه میکنید، خود حاکمیت یک دامی رو برای معترضین باز میکنه و خود به هر حال اونایی که
به چه صورت میشه توضیح بیشتر بدید؟ این منظورتون چیه؟
نگاه کن، این دام که من میگم یعنی که خود اونا با حمله ور شدن به صفوف این معترضین باعث به وجود اومدن خشم اینها میشه، چون که اصلا اصولا اینا اجازه نمیدن که کسی به صورت مسالمت آمیز بخواد شعار بده. مثلا اینا کجا مثلا میان خودداری بکنن در برابر شعارهایی که مردم مثلا میدن، میگن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یا شعارهایی از این قبیل. اینا تا به تحمل اینا رو هم ندارن.
خب بعد چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟
بله؟
بعد نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش اینه که اونا خب به معترضین حمله میکنن، توجه میکنید؟ وقتی که حمله کردن اونا هم چاره جزی نمیبینن که بخوان با اونا درگیر بشن. اما من یک نظری دارم، در زمانی که آرامش در کشور برقرار هست، مردم میتونن از راه های به اصطلاح مسالمت آمیز نفرت و به اصطلاح اون راهکارهایی رو که خودش یه نوع مبارزه هست رو در پیش بگیرن.
خب فهم کنین نتیجهش، آقای بهروز، اگر خیلی کوتاه بخواید بگید، فهم کنین این اعتراضات مسالمت‌آمیز در فضای آرام ایران نتیجه عملی برای معترضانی که قائل به یک اتفاق هستن، یک تغییر بنیادین هستن، نتیجه برشون به دنبال خواهد داشت؟
بله بله. حالا من مثال میزنم خدمتتون. البته خب این نیاز به یک عزم
حالا تو این برنامه ما نمیخوایم راه‌های اعتراض و اینا رو مثلا بگیم که متد اعتراض چطوری باشه و این حرفا، کار ما این نیست. میخواستم فقط نتیجهش رو اگر امکان داشته باشه بهش اشاره بکنید به نظرتون.
خب اونی که من میخوام عرض بکنم خدمتتون، خب نتیجه ملموسی داره. خب نگاه کنید، مثلا بفرض شما وقتی که توی بانک‌هایی که زیر نظر
آقای بهروز عزیز، همونجوری که گفتم امروز درباره روش‌های نحوه اعتراض صحبت نمی‌کنیم و اساساً کار ما هم این نیست که بخوایم به اصطلاح به مردم یاد بدیم که چجوری اعتراض بکنن، یا صدای مردم رو انعکاس میدیم، درباره‌اش صحبت می‌کنیم، تریبون آزاد در اختیارشون قرار میدیم، ولی به هر حال می‌خواستم که نظر شما درباره اون بحث تحلیلیش بپرسم که البته یه بخشش هم گوش دادین. دوستان روی خط هستن همچنان؟ بهروز، بسیار خوب. آقای بهروز عزیز، پس میشه در مورد بخش تحلیلیش بیشتر صحبت بکنید؟
یعنی چطور با خشونت حاکمیت ما؟
نه، فکر میکنید راه این اعتراض های مسالمت آمیز نتیجهی در پی خواهد داشت به مفهوم تغییر بنیادین یا تحول بزرگی؟
والا خب این باز بستگی به همه گیر بودنش داره. تا زمانی که ما همه مردم دست به دست هم ندن و هزینه نکنن، نگاه کنید خشونتی که حاکمیت به کار میبره، خب در مقابلش ما هم باید هزینه بکنیم دیگه. یعنی اینکه به فرض اگر که زندانی باشه، اگر که شکنجه‌ای باشه، حتی کشته شدن، اینا رو ما باید به پیشاپیش قبول بکنیم.
خب پس به نظر شما یعنی اگر این هزینه بخواد از طرف مردم بشه، احتمالش هست که تغییراتی به وجود بیاد. آقای بهروز، از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانان برنامه. اون آقای اسفندیار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار عزیز. شماره تلفن رو هم یک بار تکرار بکنم، از اول برنامه تا به حال فکر کنم یادم رفته بود که براتون تکرارش بکنم. شماره مستقیم ما هست 0042-02-2112-24-54. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره اعتراض و مرز خشونت پرهیزی، خشونت گرایی، مقابله به مثل، دفاع از خود، این بحث امروزیه که در ساعت ششم با شما خواهیم داشت. آقای اسفندیار عزیز، روی خط ما هستید. شما چی فکر میکنید درباره مرز خشونت پرهیزی یا خشونت گرایی مقابله به مثل در اعتراضات؟
بله، درود بر شما. هر چقدر خدمتتون، من فکر نمیکنم که با این اعتراضات مسالمت آمیز و با این مظلوم نمایی که تا حالا شده این روند ادامه پیدا کنه نتیجه بگیریم. هزار سال هم این روند ادامه پیدا